ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک زلزله به قوت 5.3 درجه ریشتر امروز مناطق سرحدی افغانستان و تاجیکستان را تکان داد. مرکز تحقیقات علوم زمینشناسی آلمان می‌گوید که مرکز این زلزله در عمق 109 کیلومتر بوده است. هنوز از تلفات و خسارات این زلزله گزارش داده نشده است. روز یکشنبه نیز وقوع یک زلزله در این منطقه گزارش شد، ولی قوت آن از زلزله امروزی کمتر بود. طالبان برخی مراکز آموزشی را در ولایت هرات مسدود کردند. منابع محلی با تأیید این خبر به رادیو آزادی گفتند که افراد طالبان دیروز به شمار از مراکز آموزشی در هرات رفته و از داخل شدن دختران به آن جلوگیری کردند. بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگاران نیز تصاویر از اطلاعیه‌های طالبان بر دروازه‌های چندین مرکز آموزشی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در این اطلاعیه‌ها نوشته شده که همه مراکز آموزشی در هرات تا اطلاع ثانی بسته بماند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از دانش آموزان دختر در هرات در کنار دروس علمی در این مراکز به آموزش زبان‌های انگلیسی و آلمانی نیز می‌پرداختند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، آموزش و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم منع شده است. نشست تجارتی سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان به میزبانی پاکستان برگزار شد. گوهر اعجاز وزیر تجارت پاکستان در اظهارات دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق این نشست را یک گام مهم برای تقویت روابط اقتصادی و ارتباط منطقه‌ای عنوان کرد. به گفته گوهر اعجاز، دورنمای روشنی در عرصه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط متقابل به نفع این سه کشور وجود دارد. در این نشست نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت طالبان، همتای پاکستانیش و معاون صدر اعظم ازبکستان اشتراک داشتند. وزارت تجارت طالبان در اعلامیه گفته که در این نشست پروژه ترانس افغان، تجارت و ترانزیت سه جانبه و مشکلات موجود در برابر ارتباط منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقامات محلی طالبان در نیمروز می گویند که در دو ماه گذشته 160 تن به اتهام جرایم مختلف در این ولایت دستگیر شدند. مولوی قدرت الله قدرت، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در این ولایت، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
نیمروز ولایت امنیه قماندانی
در دو ماه گذشته 160 تن توسط مدیریت جنایی قماندانی امنیه ولایت نیمروز به اتهامات جرایم جنایی مختلف دستگیر و دوسیه های آنها به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده است.
مقام های طالبان در حال از بازداشت این افراد خبر می دهند که روز جمعه گذشته 25 تن را در محضر عام در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز دوره زدند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به نشست اخیر خود از زن آمریکایی دعوت کرد که همسرش بیش از یک سال در زندان طالبان به سر می برد. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس، ویدیوی از آنا کوربت را در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق منتشر کرده نوشت که این کمیته همه تلاش‌هایش را برای بازگرداندن شوهر این زن به کشور انجام می‌دهد. رایان کوربت، شوهر آنا کوربت و یکی از همکاران آلمانی او، در تابستان سال 2022 در شهر شبرغان توسط طالبان دستگیر شدند. حکومت طالبان این آمریکایی را به تبلیغ دین مسیحیت متهم کرده، ادعای که توسط خانواده و دوستان آقای کوربت به شدت رد شده است. و تیم‌های ملی هند و نیوزیلند امروز در اولین بازی نیمه نهایی مسابقات جهانی جام جهانی کرکت با هم روبرو می‌شوند. بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در شهر ممبئی آغاز می‌شود. رود تاکر از استرالیا داور این بازی خواهد بود. تیم هند همه نو بازی قبلی خود در مرحله گروهی مسابقات جام را برنده شده، اما تیم نیوزیلند با 5 پیروزی و 4 شکست به نیمه نهایی راه یافته است. در 5 بازی قبلی میان این دو تیم هند برنده بوده و نیوزیلند حتی یک پیروزی را نیز در این بازی ها در برابر هند نداشته است. در بازی دوم نیمه نهایی مسابقات جام 2023 تیم های استرالیا و آفریقای جنوبی روز پنجشنبه با هم روبرو می شوند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان از اسلام آباد خواستار رهایی هزاران کانتینر مال تاجران افغان شد.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان با مقامات پاکستانی و ویژه جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه آن کشور با منظور رهاسازی این کانتینرها گفتگو کرده است.
سرمفتش خاص آمریکا میگوید طالبان از کمک‌های این کشور با مردم افغانستان بهره برداری می‌کنند.
طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه‌های کمکی پول تقاضا می‌کنند. طالبان دکته می‌کنند که کی کمک دریافت کند.
پوهنتون‌های خصوصی افغانستان صدها بورسیه برای مهاجران اخراج شده از پاکستان اعلان کردند.
پوهنتون جامعه 68 ست بورسیه به صورت کاملا رایگان و به علاوه از او 10 بست کاری یا 10 ست کاری را هم لزوماً پیش‌بینی کرده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرپرست وزارت تجارت طالبان در ملاقات با سرپرست وزارت خارجه پاکستان خواستار رهاسازی کانتینرهای اموال تاجران افغان شده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید حداقل 3000 کانتینر اموال تجار افغان در بندر کراچی متوقف شده که مواد غذایی و مصرفی نیز در آن بارگیری شده است. مقامات پاکستانی ادعا میکنند که اکثر این اموال بدون اخذ مالیات به افغانستان ترانزیت شده دوباره به پاکستان فرستاده می شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
حدود 3000 کانتینر اموال متعلق به تجار افغان حداقل از 3 ماه به این سو در بندر کراچی در پاکستان گیر مانده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان با مقامات پاکستانی و ویژه جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه آن کشور با منظور رهاسازی این کانتینرها گفتگو کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نورالدین عزیزی از جلیل عباس جیلانی خواسته تا این هزاران کانتینر متعلق به تجار افغان را آزاد کند. وزارت امور خارجه پاکستان نیز در اعلامیه گفته که جلیل عباس جیلانی بار دیگر روی تعهد در زمینه روابط دوجانبه سودمند با افغانستان تاکید کرده، گفته که توسعه تجارت و ارتباطات منطقه‌ای در تقویت مبارزه با تروریسم از طریق اقدامات مشترک امکان پذیر است. یک مقام طالبان در کنسولگری افغانستان در پشاور که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که صدها کانتینر از چندین ماه به این سو و شماره هم بیش از یک سال می شود که در بندر کراچی گیر ماندن. مقامات پاکستانی ادعا می کنند که میلیون ها دلار مالیات را از دست دادند، زیرا محصولات تجار افغان بدون مالیات گمرکی از بنادر این کشور به افغانستان ترانزیت شده، سپس به طور قاچاق دوباره به پاکستان ارسال می شود. اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان این ادعا را رد کرده، می گوید که در حال مذاکره با مقامات مربوط پاکستان است. یونس محمد سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که برای بحث در مورد آزادسازی دارایی های تجار افغان و سایر موضوعات تجارتی مرتبط به اسلام آباد رفته بود، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
ایجاد این مشکلات یا همچون موانع غیر قانونی بر اقتصاد هر دو کشور تأثیر بسیار بد خواهد کرد. به طور مثال 300 کانتینر اموال متعلق به یک تاجر مواد غذایی است و اگر به موقع به افغانستان نرسد خراب می شود و از بین می رود. بالای او آنقدر مالیه وضع شده که در هیچ جا و هیچ کشور جهان قابل قبول نیست.
علاوه بر مواد غذایی، محصولات گیرمانده تجار افغان در بندر کراچی لوازم الکترونیک گران قیمت، پرزجات ماشین آلات، مواد کیمیاوی و منسوجات را شامل می شود. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، اختلافات بین کابل و اسلام آباد در مورد تجارت و ترانزیت افزایش یافته است. پاکستان علاوه بر آن که به ترانزیت اموال تجار افغان اجازه نمی دهد، روند اخراج میلیون ها مهاجر افغان مقیم آن کشور را نیز سرعت بخشیده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ماین اکشن ریویو گزارش می‌دهد که افغانستان در میان سه کشور با بیشترین زمین‌های آلوده با ماین در جهان قرار دارد. این سازمان با نشر گزارش سال 2023 خود گفته که تنها بیش از 53 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده با ماین ضد پرسنل است. ماین در سال‌های گذشته و همین اکنون هم در افغانستان از مردم قربانی می‌گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان ماین اکشن ریویو روز دوشنبه با نشر یک گزارش 576 صفحه‌ای به ارائه جزئیات وضعیت مناطق متاثر از ماین‌گذاری در جهان در سال 2023 پرداخته است. در این گزارش آمده که افغانستان، عراق و کمبوجیا از آلوده‌ترین کشورها به ماین هستند که بیش از 100 کیلومتر مربع خاکشان با ماین آلوده است. ماین اکشن ریویو در این گزارش گفته که تنها بیش از 53 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده با ماین ضد پرسنل است. این سازمان همچنان افزوده که در سال 2022 پاکسازی مناطق از وجود ماین را از 1 کیلومتر 2 کیلومتر گسترش داده است. به گفته ماین اکشن ریویو، دسترسی به مناطقی که قبلا گواه درگیری ها بودند در سال 2022 بیشتر ممکن شده است. گزارش این سازمان افزوده که مناطق پاکسازی شده از ماین در سال 2022 شامل ولایت هلمند و قندهار می شود. ماین اکشن ریویو از کاهش فرصت کاری زنان ماین پاک در پی محدودیت طالبان، بالای کار زنان در همه ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی و بسیاری از ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که شماری از قربانیان ماین ها و خانواده هایشان می گویند با گذشت سالها هنوز هم از چالش‌های ناشی از آسیب‌های انفجار ماین رنج می‌برند. ناجیه باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل می‌گوید خوشویش به نام حبیبه در دور اول حاکمیت طالبان هنگام چیدن هیزم یا چوب سوخت از کوه‌های نزدیک قریه‌شان قربانی ماین شده که شنوایی و بینایی یک چشمش را برای همیشه از دست داده و انگشتان یک دستش نیز قطع شدند. او به رادیو آزادی گفت:
دوران ماین پرندهش کار شده دیگه چشمشام کور از دست شمایی بود. اشت بطا میدن، بطا میکیدن، بطا میکندن میادن بطن دور ماین پرندشو. می خریم و کوه هست و بیاد. کوه بودم کوه بالا میشدن، دم بغل کوه البته بطر.
خان نظر باشنده سمنگان هم به رادیو آزادی میگوید حدود 30 سال پیش هنگامی که سرباز بود تومه ماین شد. روکه نانآور خانواده شش نفری خود است گفت:
ما سرباز بودم که در جریان ماربای به جنگابان بیان سر ماین برامشیم ماین مارا بلا کتیه پای چپ خودت دیشاریم بچه نظرم دیگه نظرم شکر
افغانستان از کشورهایی است که در چند دهه اخیر درگیر جنگ بوده است. هرچند مطابق به قوانین بین المللی جنگ کارگزاری ماین توسط طرفهای درگیر جنگ جنایت جنگی به شمار می رود، اما ظاهرا طرفهای درگیر جنگ در افغانستان در دهه های اخیر این اصل را زیاد رعایت نکردند. در بیشتر موارد افراد ملکی قربانی ماین ها در افغانستان شدند. یکی از طرفهای درگیر جنگ در 20 سال اخیر در افغانستان گروه طالبان بوده که از آگوست 2021 تا کنون در افغانستان حاکم است. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم که آیا اتهام کارگزاری ماین در سالهایی که طالبان یکی از طرفهای جنگ در افغانستان بودند را میپذیرد یا خیر، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش بروز چهارشنبه هفته گذشته در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق گفته بود که از 401 ولسوالی افغانستان 200 آنها آلوده به مواد منفجر نشده و ماین هستند و هر ماه در این کشور بیش از 60 نفر که بیشترشان کودکانند در نتیجه انفجار ماین ها و مواد انفجاری کشته و معلول می شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که طالبان از کمک‌های بشری آمریکا با مردم افغانستان بهره برداری می‌کنند. جان سوبکو دیروز با کمیته روابط خارجی کنگره گفت امکان دارد که این کمک‌ها فعالیت‌های تروریستی را تمویل کند. تا تهیه این گزارش طالبان در مورد این اظهارات آقای سوبکو ابراز نظر نکردند. همکارم آرش همایون.
جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که 2 سال بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده به حیث بزرگترین کمک کننده با مردم افغانستان باقی مانده، مردمی که از بحران بشری غیر مترقبه رنج میبرند. جان سوبکو روز سه‌شنبه در گزارش خود به نشست استعمایه کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا گفت اما سیگار موارد را مستند ساخته که طالبان این کمک‌های بشری را به سوی دیگر سوق داده و یا از بخش اعظم آن بهره بردند.
طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه های کمکی پول تقاضا می کنند. طالبان دکته می کنند که کی کمک دریافت کند. طالبان بر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های غیر دولتی فشار می آورند که اعضا خویشاوندان و متحدان آنها را استخدام کنند تا در توزیع کمک های تمویل شده توسط دونرها کمک کنند. طالبان بر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های غیر دولتی فشار می آورند تا با شرکت‌های مرتبط با طالبان قرارداد کنند. طالبان بر ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی فشار می‌آورند تا با سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با طالبان مشارکت کنند.
ایالات متحده آمریکا از اول اکتبر سال 2021 میلادی تا 30 سپتامبر سال 2023 بیش از 2.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که این کمک‌های بشری از طریق NGOها، نهادها و سایر سازمان‌های مرتبط با سازمان ملل متحد صورت گرفته است. در گزارش سیگار گفته شده که بر اساس 11 ارزیابی و تفتیش آنها مشخص شده که در مورد 30 میلیون دلار کمک آمریکا شک و تردیدهای وجود دارد و توصیه شده که در مورد سوالات جدی پرسیده شود. بر اساس این گزارش پس از تماس با شماری از مؤسسات، نهادها و شرکتها معلوم شده که طالبان بیش از 10 میلیون دلار از بابت مالیات و سایر مصارف از آنها گرفتند. جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار دیروز همچنین گفت کسی که در افغانستان اسلحه را کنترل می کند کمک ها نیز در کنترل آنهاست.
برخلاف گذشته کمک های منحرف شده ایالات متحده آمریکا ممکن است اکنون علاوه بر ثروتمند ساختن مقامات مفسد فعالیت های تروریستی را تمویل کند. کار سیگار نشان می دهد که در زمینه رساندن کمک های بشری برای پالیسی سازان آمریکایی در فضای مانند افغانستان گزینه های خوب وجود ندارد.
به گفته جان سوبکو طالبان پرسونل استخباراتی خود را در نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد جابجا کردند تا فعالیت‌های آنها را نظارت کنند. تا تهیه این گزارش طالبان در مورد اظهارات اخیر جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعا کردند که کمک‌های بشری برای نیازمندان به طور شفاف و عادلانه توزیع می‌شود و هر گونه ارتباط با شبکه‌های تروریستی و تمویل تروریسم را نیز رد کردند.
بیشتر از خبر
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
یک نشریه وابسته به بانک جهانی گزارش در مورد تأثیرات اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به نشر رسانده و در آن از احتمال افزایش مشکلات اقتصادی و دشواری های زندگی برای این مهاجرین سخن زده است. در این مقاله آمده است که در جریان حدود 30 سال گذشته تقریبا 30 میلیون تن از مهاجرین به کشورهای خود برگشتند که افغانها بخش بزرگ از این تعداد را تشکیل می دهند. به نوشته یک مقاله نویس، بار نخست در سال 1989 پس از شکست ارتش شوروی سابق و بعداً در سال 2001 میلادی که حکومت طالبان در افغانستان سقوط کرد، مهاجرین افغان به کشور خود برگشتند. اما اینک پس از 22 سال بار دیگر صدها هزار افغان از پاکستان به کشورشان برگشتانده می شوند. این نوشته در ادامه گفته است که بیرون کردن این همه مهاجرین با چالش های به همراه خواهد بود و این روند همواره با موفقیت به همراه نیست. به باور نویسنده بسیاری از برگشت کننده ها در فقر باقی می مانند و تعداد زیاد مجبور می شوند در مناطق از کشور خود زندگی کنند که با آن آشنایی ندارند. بسیاری از مهاجرین برگشته به افغانستان از مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های کاری شکایت دارند. در این حال نشریه نیو عرب نیز در تازه ترین شماره خود در مورد اخراج اجباری صدها هزار افغان از پاکستان و مسیر طولانی را که کودکان مهاجر باید بپیمایند به نشر رسانده است. این نشریه در مورد یک گروه از کودکان تمرکز کرده است که از شهر کراچی پاکستان یک جا با خانواده های خود شبانگام به جانب افغانستان حرکت کرده بودند. این نشریه تصاویری از این کودکان نیز به نشر رسانده که نشان داده می شود یکی از اطفال گریه می کند و دیگر متعجب و حیران می نگرد. نیو عرب نیز در ادامه نوشته است که حکومت پاکستان زنان و کودکان مهاجر افغان را بازداشت کرده و آنان را به کمپ‌های موقتی منتقل می‌کند تا پس از طی مراحل برخی از پروسه‌ها آنان را به افغانستان برگرداند. این نشریه در مورد آن عده از افغان‌های نیز اشاره کرده است که از بیم طالبان به پاکستان فرار کرده بودند اما حالا آنان را نیز حکومت پاکستان اخراج می‌کند. پاکستان از اول ماه نوامبر به این طرف پروسه اخراج اجباری 1,700,000 تن از افغانهایی را که گفته می شود اسناد اقامت ندارند آغاز کرده است. حکومت پاکستان گفته است که همه خارجی ها را که اسناد قانونی اقامت ندارند اخراج خواهد کرد.
مسئولان امنیتی در سرحدات ایران می گویند که بیش از 21,000 مهاجر افغان را که به گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودند دوباره از این کشور اخراج کردند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که مجید شجاع فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی این کشور روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته که این مهاجران طی 9 روز گذشته با نمایندگان طالبان در منطقه دوقارون تحویل داده شدند. اما برخی از افغانهای اخراج شده از ایران ادعا می کنند که آنها با وجود داشتن کارت کار و برگه سرشماری اخراج شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رسانه های ایرانی گزارش دادند که مسئولان امنیتی مرزی ایران به تعداد 21,407 مهاجر افغان را که به گونه غیرقانونی وارد ایران شده بودند از این کشور اخراج کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته است که مجید شجاع فرمانده مرزبانی آستان یا ولایت خراسان رضوی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته که این افغانها که به گناه غیرقانونی وارد ایران شده بودند بازداشت و به افغانستان فرستاده شدند. او افزوده که مرزبانان ایران این مهاجرین را تعیین و روز گذشته در جریان ورود غیرقانونی به ایران شناسایی و به نماینده طالبان در منطقه دوغارون تحویل دادند. با گزارش خبرگزاری ایرنا فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفته که اتباع خارجی باید از طریق دروازه های رسمی و به گونه قانونی وارد ایران شوند. در غیر آن با آنان برخورد قاطع صورت می گیرد. این در حال است که شماری از افغانان اخراج شده ادعا می کنند که با وجود داشتن کارت شناسایی از ایران اخراج شدند. فرید احمد باشنده ولایت میدان وردک که در چند روز اخیر از ایران اخراج شده و رادیو آزادی گفت
مدت 10 روز می شود که از ایران ردی مرز شدیم. من حدود 1 ماه را در ایران سپری کردم. آنجا کار پیدا کرده بودم اما آنجا لطکوب و بی‌عزتی زیاد است. بهتر است مردم هیچ ایران نروند. اما اینجا هم هیچ کاروباری نیست.
احمد پوپل دیگر افغان اخراج شده از ایران که سرپرست یک خانواده 6 نفری در شهر کابل است میگوید مدت 2 سال در ایران بود و کار میکرد اما اخیراً بازداشت و اخراج شد.
این چند روز میشه که اثر کار ما را ریپورت کرد که در ایران بودیم و بسیار مشکلات تیر کردیم. او را که کارت برگر سرشماری هم داشتیم خود اگر او را گرفت از پیش ما اگر بخی وضعیت ایران خراب است. از هر جایی گیر کنه هر افغان گیر کنه اذیت آزارش میکنه ریپورتش میکنه.
این در حال است که به اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی حدود 328,000 افغان که به گناه غیرقانونی در ایران زندگی می کردند از طریق مرز خراسان رضوی به افغانستان برگشتانده شدند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تنها بر روزهای دوشنبه و یکشنبه گذشته بیش از 6,000 مهاجر افغان به گناه داوطلبانه و اجباری از ایران وارد افغانستان شدند. این در حالی است که عملیات رسمی اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد سند افغان از پاکستان به تاریخ اول ماه نوامبر آغاز شده است که بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان تا به حال بیش از 300,000 مهاجر افغان از پاکستان بازگشت داده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که همچنان در 20 روز گذشته بیش از 3000 مهاجر افغان از ترکیه اخراج و به افغانستان فرستاده شدند. بحران مهاجرت افغان‌ها از چندین دهه بدین سو ادامه دارد، اما در پی سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میلیون‌ها افغان به کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان مهاجر شدند که بیشتر آنان دلیل عمده مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، پوهنتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای پناهجویان اخراج شده از پاکستان بیش از 750 بورسیه تحصیلی رایگان اعلان کردند. مسئولان برخی پوهنتون‌های خصوصی در هرات و هلمند و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در پیوند به اهدای این بورسیه‌ها تفاهم نامه‌های را امضا کردند. شماری از پناهجویان اخراج شده از پاکستان که تحصیلاتشان در آن کشور نیمه تمام مانده از اعلام این بورسیه‌ها استقبال می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پوهنتون‌های خصوصی در غرب و جنوب افغانستان برای مهاجرین اخراج شده از پاکستان صدها بورسیه تحصیلی رایگان اعلام کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که تفاهم‌نامه 355 بورسیه در سفر خلیل الرحمن حقانی، سرپرست این وزارت، با مسئولان 12 پوهنتون خصوصی حوزه غرب امضا شده است. عزیز احمد محمدی، عامر امور فرهنگی پوهنتون خصوصی جامعه هرات، به رادیو آزادی گفت تنها پوهنتون آنها 68 بورسیه و 10 بستکاری را برای افغانهای تازه برگشت داده شده در نظر دارد.
پوهنتون جامعه 68 ست بورسیه به صورت کاملا رایگان و به علاوه از او 10 بستکاری یا 10 ست کاری را هم لزوما برای افراد متخصص و با دانش و لزوما کسایی که مدارک تحصیلی و مورد نیاز دانشگاه باشه و کتابخانه دانشگاه جامعه هم بتونن کار بکنن، لزوما پیش بینی کرده که برای مهاجرین و عادت کنندگان میتونند از او بهره ببرند و استفاده بکنند.
نظیر احمد ریشتنی، مسئول پوهنتون آروکوزیا در هلمند، به رادیو آزادی گفت که تفاهم‌نامه‌های مشابه میان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و برخی پوهنتون‌های خصوصی کندهار و هلمند چهارشنبه گذشته امضا شده است.
په دغه مجلس کې سبا د لوړ زده کړو مؤسسې، لمر د لوړ زده کړو مؤسسې، بنوا د لوړ زده کړو مؤسسې او بوس پوهنتون استاذ
در این مجلس نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی سبا، لمر، بنوا و پوهنتون بوس شرکت کرده بودند. آنها با وزیر، معاون و مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مجلس داشتند که در آن بر علاوه صدها بورسیه یک تفاهم‌نامه امضا کردند که به اساس آن مهاجرین تازه برگشت کننده را جذب می‌کنند و آنها می‌توانند به درس‌هایشان ادامه دهند.
دغه هوکرلیک به اساس به افغان بیرته راستنسوی مهاجر په لوړ زده کړو کې نیسی او دوی به خپل علی تحصیلات ته دوام ورکړي.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که بر اساس این تفاهم نامه ها برخی پوهنتون های خصوصی هلمند و کندهار 400 بورسیه به مهاجرین اخراج شده از پاکستان اختصاص خواهند داد. بورسیه های اعلام شده شامل رشته های مختلف از جمله طب، حقوق و علوم سیاسی، کامپیوتر ساینس و تعلیم و تربیه می شود. شماری از افغان های اخراج شده از پاکستان که تحصیلاتشان نیمه تمام باقی مانده از این اقدام استقبال می کنند. سهیل و عبدالقادر، دو تن از آنان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند، به رادیو آزادی گفتند.
بیش از 20 روز است که از شهر پشاور پاکستان برگشت کردیم و تحصیلات عالی من نیز نیمه ماند. خوشحال هستیم که حکومت اینجا هم برای ما بست‌ها را اعلام کردند و خوشحال هستیم که مهاجرین می توانند به تحصیلاتشان ادامه دهند.
ډیر ښه اقدام ده او د حکومت له طرفه یو لوی همکاری ده.
این بسیار یک اقدام خوب و از طرف حکومت یک همکاری بزرگ با افغان ها است. برای کسانی که از شهرها و ایالت های پاکستان به افغانستان آمدن و درس هاشون نیمه تمام باقی مانده،
این در حال است که چند پیش شماری از مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی از نیمه تمام ماندن تحصیلاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. برخی دختران دانشجو و دانش آموز افغان در پاکستان هم که مشغول تحصیل و آموزش در این کشور هستند، از برگشت به افغانستان و محروم ماندنشان از تحصیل و آموزش آموزش ابراز نگرانی کرده بودند. در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دختران حق آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون را ندارند. پاکستان اعلام کرده که در مرحله اول بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد را اخراج می‌کند که بر اساس آمار حکومت طالبان در حال حاضر بیش از 30,000 آنها بازگشت داده شدند. در ادامه واکنش‌ها بر روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، انجلینا جولی، فیلمساز و هنرپیشه معروف سینمای هالیوود و سفیر پیشین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که متاسف است مهاجرین افغان دوباره به جای فرستاده می شوند که زنان از همه حقوقشان به شمول آموزش محروم هستند.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 7:30 دقیقه صبح با وقت کابل نشان می‌ده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفته‌وار زن و زندگی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک زلزله به قوت 5.3 درجه ریشتر امروز مناطق سرحدی افغانستان و تاجیکستان را تکان داد. مرکز تحقیقات علوم زمینشناسی آلمان می‌گوید که مرکز این زلزله در عمق 109 کیلومتر بوده است. هنوز از تلفات و خسارات این زلزله گزارش داده نشده است. روز یکشنبه نیز وقوع یک زلزله در این منطقه گزارش شد، ولی قوت آن از زلزله امروزی کمتر بود. طالبان برخی مراکز آموزشی را در ولایت هرات مسدود کردند. منابع محلی با تأیید این خبر به رادیو آزادی گفتند که افراد طالبان دیروز به شمار از مراکز آموزشی در هرات رفته و از داخل شدن دختران به آن جلوگیری کردند. نشست تجارتی سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان به میزبانی پاکستان برگزار شد. گوهر اعجاز، وزیر تجارت پاکستان، در اظهارات دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، این نشست را یک گام مهم برای تقویت روابط اقتصادی و ارتباط منطقه‌ای عنوان کرد. مقامات محلی طالبان در نیمروز میگویند که در دو ماه گذشته 160 تن به اتهام جرایم مختلف در این ولایت دستگیر شدند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به نشست اخیر خود از زن آمریکایی دعوت کرد که همسرش بیش از یک سال در زندان طالبان به سر میبرد. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس، ویدیوی از آنا کوربت را در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق منتشر کرده نوشت که این کمیته همه تلاش‌هایش را برای بازگرداندن شوهر این زن به کشور انجام می‌دهد. و تیم‌های ملی هند و نیوزیلند امروز در اولین بازی نیمه نهایی مسابقات جاری جام جهانی کرکت با هم روبرو می‌شوند. بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در شهر ممبئی آغاز می‌شود. رود تاکر از استرالیا داور این بازی خواهد بود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانهای قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گذاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بیارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد می اگر عادت بد داشت پیش روی از اونها بیارزش فکر می کرد با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دامر سرم می کرد او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیاره بخی این کار کو ولی بر از اونها خود نشان داده و که باش کسی بگه که یک مردی است که زن در نظر نمیاره این حاکم است بالای زن خود اولاده خود دا و دشنام اتوار و گزار و کارار میکد از این کارایش هم به تنگ آمده بودیم منجر به می شد که این جدا شدیم آل فعلا زندگی زو هم در بدر از ما شد بازم هم رای اولاده هم هستم اولاد خودم خوش نداشت اولادم هم کلش هم رای خودم هستن
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عامرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلف طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبرچه خدا نمیبرچه وار نبرچه خدا نمیبرچه زن خو یاب میشه پدر مادر یاب نمیشه خوار یاب نمیشه مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خو یاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تدریش زیاد کنه زیاد امنیت بتن کار بعد از که میکنن که زن از ناز بتیم وجیه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همان رفتارهای عامرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد بنان اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند لطف و صمیمیت نشان می دهد اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی دهد چون نیره یک ننگ فکر میکنه و یا در بعض مسائل زندگی از به خانم مشوره نمیکنه قد وظیفه خانم امی است که مانندی یک کنیز باشه و او کار کنه
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی یا پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که به گپ خانمم بکنم. ما شاید تو گپات مردا را زیاد دیدیم که بودن ولی متاسفانه که این فقط به رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه رابطهشون از بین میبره متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنن رو با خانم مثل یک مزدور که فقط من خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه. اصل رابطه زن و شوهری همی احترام متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونو به اون رابطه که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسمت تربیه میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است، خنده میکنه مردم چی میگه که تو زن چو زن صفت به اصطلاح عام هستی، بگه به خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه، به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده تان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگرقم تراویه میکنه که گویا که ای بیخی دیگه یک انسان نه، یک مزدور است، خانم نه، یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگه از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آلم امر کده میره و هم نمیرقم میشه. مثلا که وقتی که این مرد در کار میره، در وظیفه میره، انمه تو باز خوشو گفتار میکنه. علی تو کاله ولی رجو کاله تندور بکو، یا مثلا دک زن یوار کس خودش کده کلان میباشه، بازو هم همه تو بنوبه خود همه تو سر از خانم امر به جای میکنه. این دک رقم هم غرور و عیستش زیرپای میکنن. ای چطور برش نیمانن که تو یک انسان هستی که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی، او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که این در خانواده مثل یک مزور آورده شه. دیگه بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیرد، کم کم حس ای که یک انسان است، پس این حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست می ده. و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه. دنیا را دیگه جای امن و با ثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است، او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده. پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به معنی یک انسان بپذیره؟ این امید تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شوه و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ای است که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید
یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی و ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. این اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. این از رسومات ماست. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه این بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین رو چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و این که در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلومات در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوق طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگران رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین‌آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از همین جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر به خصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادند. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشوری اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی که از لازم ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش ما را باید پیش مردم بالا ببره، در وقت ما به احساس کمتری مبتلا میسازه و یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل و های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خودکمبینی و بی‌ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوج ها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام بزند پیشوری جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خورد و ریزی که از طرف شوهر واقع میشه زیاد خردگیر نباشن. باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگر با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، در این گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب از این شد که خانم ما از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکن.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانواده زن شوهری محفوظ ببانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
من فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شد و ارزیابی شد که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنه. قبل از این که دروازه خشونت های خانوادگی باز شود، خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه، فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و عامرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این معضل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علایار و مددگار.
افتادش کریرا